دلخوری پژمان؟
من؟ برای چی؟
نیستی؟ آنها همینجوری پرس گفتم بپرسم.
نه دیگه خوبم.
آه خوبی؟
آره.
به به به. ماندنی چطوری شما؟
من عالی. خوب شد که تونستیم جلوی این حملاتی که به هاگیر واگیر شده بود رو بگیریم.
چی شد؟ چی شد؟
ولی آقا هر کی بود کارشو خیلی خوب انجام داده بود.
منظورت کیه؟
نمیدونم کی بوده، صدا رو خیلی خوب درآورده بود.
آره تقلید صدا میکنن دیگه.
یعنی اون صدای تو نبود، گفتگوی تو نبود؟
چرا اون که مال خودم بود، شما ها انگاری که پشت سر من
صدای من که صدای من نبود. یعنی اگه دقت می‌کردین با دقت
آخه اینو معلومه من پخش کردن،
سینا شبیه من نبود،
سینا بر من پخش کردن که ببین دوستاتو بشناس فلان بیسون، گفتم آقا برو بابا تو هم مثلا رفیق خودمونن اینا مثلا خیلی ولی خیلی اولش شک کرده بودم، ولی خود گوشم دادم نه سیاوش که این چیزا رو پشت سر من نمیگه.
تونستیم کارو جمع کنیم، بیانیه ها خیلی تاثیر داشت،
به موقع بود بیانیه هات، به موقع بود.
نه اولش غمگین شده بودم واقعا،
ولی ماندنی
اگر
اون
که
طرح سیانه
تصویب شده بود میتونستیم جلوشون رو بگیریم. ما
چجوری
میدونستیم
تصویب مگه نشده؟ تصویب
داره میشه دیگه،
85
نه اصلا خوب میشه. چرا شده
این اصل 85
تو اصل 85 آره. ولی به هر حال اگر که تصویب بشه و دیگه قطعی بشه ما میتونیم جلوی این چیزا رو
بگیریم
جلوی این ها نشریه
اطلاعات شناسنامه دار بعد از
پژمان چیز
صدام
میکروفون اوت میشه کامل.
خب به من چه، من ماندنی رو دارم میبینم.
آخه بعد چه نگاهت به چرخ دیگه؟ نه نه نگاهت به من،
بعد
پژمان
اینجوری نگام نکن،
میخوای هدفون بدم که اوت نشی،
نگام نکن.
بله.
نه موزیک اونجوری دیگه پخش نمیکنه.
خب بخون
تو این فصل.
خب بخون
چون ممکنه این آهنگ زمانه عزاداری و اینا
حالا بخون من... آروم بخون هم بگو
اینجوری نگاهم نکن.
من تار با من، تار با من.
درد تو چشام نکن اینجوری نزن بشی.
این که شهرام ناظریه، این که شهرام ناظریه.
من این قسمت میخوام تمام موزیکا رو ورژنی که در ماه عزاداری هست پخش کنم اگر اجازه بدین.
اینی که من میخوام یعنی این که مثلا مهم نیست ما چی میخوایم.
چرا
سلام ندادیم؟ سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم.
یعنی هیچکس نمیشناخت تو الان سیاوشی؟
نه صداش
شروع کنیم، برنامه رو شروع کنیم.
مگه تو الان شروع نکرده بودی؟
من محمد رضا ماندنی ام.
من پژمان نوروزی ام.
من میدونستی هیچ کس از اطرافیانم گوش نمیده؟ اطرافیان نزدیکم
چه آدم های خوشبختی.
نه به خدا، یعنی آدم هایی که اتفاقا به من نزدیکن خیلی هاشون مثلا من میگم که آره شنیدی این قصه هاگیر واگیر رو، میبینم که نگاهشون شبیه علامت تعجب میشه.
خب احتمالا چیزه، زندهش رو میبینن دیگه، میگن تو همینجوری هاگیر واگیر.
من تو زندگی عادی اونقدر ور میزنم مغزشون رو میخورم.
فکر نمیکنم تو توی زندگی اجتماعی که آدم ساکتی هستی.
تو مگه مرد تنهای شب و اینا نیستی؟
نه الان دیگه زود
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی
فردا. سلامتی همه چی خوب؟
دروغ گو سلامتی کجاست؟ روزی 500 نفر 600 نفر رسما دارن میمیرن. حالا غیر رسمی
باورتون میشه زمانی که ما هاگیر واگیر رو شروع کردیم همه خیلی ملتهب بودیم، خیلی میترسیدیم، خیلی احتیاط میکردیم، خیلی نگران همدیگه بودیم. الان برامون دیگه عادی ظاهرا داره میشه 500 نفر کشته در
ببین
روز. خیلی زیاده
برای من اصلا عادی نمیشه. یعنی شب که دارم میخوابم دو تا چیز پشت سر هم، یعنی اصلا خوابم رو داره میگیره. یکی اینی که
نه
یکیش اینی که خدایی نکرده اطرافیان نزدیکم عزیزانم درگیر این بیماری بخوان بشن، اصلا حسش برام ترسناکه. و نکته دوم اینی که روزی 500-600 نفر، تازه میگم این عدد رسمیه که آمار براش وجود داره، دارن میمیرن. یعنی واقعا چیز ترسناکیه. قشنگ داره اذیتم میکنه.
و ماجرا اینه که دیگه الان قطعی شده که اون ایمنی گله‌ای که میگفتن انقدر آدما مبتلا بشن که ویروس ضعیف بشه یا ایمنی جمعی به وجود بیاد، اینم دیگه حتی کار نمیکنه. این در طی زمان مشخص شد دیگه.
این ایمنی گله‌ای به عبارتی کار میکنه، منطقا کار میکنه،
ولی با کشتن تعداد زیادی آدم.
نه، به این شرط که مثلا توی دو ماه حاصل بشه.
پس
نه توی دو سال.
میگم
یعنی الان این ایمنی گله‌ای
شکل نمیگیره. الان تنها راه حل واکسنه و واکسن هم
از گله اصلا چیزی نمیمونه دیگه. گله دیگه پرپر میشه همش.
قبیله یعنی یه نفر هم خونی معنا نداره، هم بستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره.
مگه قبیله یه نفره میشه؟
چرا نمیشه؟ قبیله تک نفره میشه، مثل یه کمپانی تک سلولیه، یه نفر هم سی‌اوشه.
نه، بسه قبیله یعنی یه نفر تو اینجا حداقل چیزی که من برداشت میکنم به خاطر اینکه همه داستان و آرمان و آینده و گذشته قبیله یکیه. یعنی توی قبیله هر اتفاقی برای یه نفر بیفته انگار برای همه افتاده،
یکی برای همه، همه برای یکی.
اون اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد. ولی واقعا قبیله ها جامعه های به شدت تکن. یعنی اینی که مثلا 100 نفر اگر توی یه قبیله باشن، یکیشون اگر اسبشو گم بکنه انگار اسب همه گم شده، پس بنابراین همه باید دنبالش بگردن.
الان تو جامعه فردگرای امروز اینجوری نیست دیگه. میگه که اسب خودت بود عزیزم،
مشکل خودت.
برای همینه که
نکته خیلی مهمش اینه، برای همینه که ماها قبیله حساب نمیشیم دیگه. یعنی جامعه مدنی مدرن دیگه قبیلگی رفتار نمیکنه.
الان ما مدنی مدرنی.
بله.
اوکی.
بله.
باشه، حرفی نیستش.
مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت.
معلوم نیست گرفته باشن یا نگرفته باشن.
حدس میزنی گرفتی؟ چرا دیگه مثبت شدن دیگه؟
شد. من راستش رو بخوام به همه گفتم که واسه من مثبت شده. دلیلش این بود که شکیبا نمیذاشت من ازش نگهداری کنم. یعنی هی به من موقع میخواست بگه برو بیرون.
عجب.
برو
بیرون.
مدل از شرط
خلاص بشم. از شرط خلاص.
ماندنی عجب آدمیه.
خیلی. برو
چرا اینو پخش کردیم؟
من چه؟ مگه من اصلا اینجا اراده ای دارم؟
این بخشی از دی ان ای باقی مونده.
من اراده ای دارم.
باگیر باگیر دی ان ای داره که اینجوری پاره است لباساش.
تو گفتی دیگه نمیخوای آهنگو پخش کنی. منو با این آهنگ با
امارنه.
نه، منو با این ایده ماندنی قانع کرد برای فصل سوم که از این آهنگا دیگه پخش نمیکنم. بعد الان دوباره پخش کرد.
اون پخش نکرد که.
من پخش
کردم. این دکمه ها جلو توی سیاوش.
من پلی لیست دست خودت.
خب همین دقیقاً این دکمه رو تو زدی.
من میخوام ببینم آماده است. من الان یه میخوام اجرا کنم.
نه سیاوش جان، دوستان که نمیبینن، ولی نه میز ماندنی.
اینجا یه سری کلیدای رو میزه.
کلیدا دست شماست. تو وقتی هیجان زده میشی یهو دو اینو میزنی.
ببخشید. اوکی.
من موزیکا رو میخوام بگم چجوریه.
بله.
پخش کنم براتون.
یکیشو پخش کن ببینم.
جونی جونم بیا دردت به جونم بیا، شب مهتاب سیپو آواز میخونم بیا بیا.
ماندنی خوبی؟
این ورژن
خوب میخونی؟ خوب میخونی؟
کار کردم روش، دارم کار میکنم.
ورژن جدیدش
دوباره هاست. دوباره ها با ماندنی.
دوباره های ماندنی.
حالا
چرا داری این کارو میکنی؟
سر لوله فشاری یار بالا
چی سر لوله فشاری یارش بالا چی؟
یار بالا با دختر نرو بالا.
خب لوله فشاری چی بود؟
میگه سر لوله فشاری یه جاییه، مثل اینکه تو آبادان لوله فشاری یه جایی بوده که آب
برمیداشتن شاید، نمیدونم.
قدیما میدونید تو شما دارید این آب فشاری
آب فشاری
آره اصلا چیز بود دیگه، آب شهری که نبود.
آره دیگه
نه 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 اون تلمبه ها نه، آب شهری که نبود یه جاهایی تو محله ها یه پمپ آبهایی بود که بهش میگفتن فشاری. حالا چرا فشاری؟ چون دوتا شیر داشت، جنس چدنی، قیافه همه تو تمام شهرها هم یکی بود. دوتا شیر برنجی داشت که باید روش فشار میدادی تا آب بیاد.
یه قنبلی داشت.
آره به اینا میگفتن فشاری.
شاعر میگه که سر لوله فشاری یار بالا ننه نوشتم یادگاری.
ننه نه براش لکنت داشته.
نه تیکشه که میکس میکنه. ببین من آماده کردم.
حرکت دست دیدی؟ حرکت دست داری؟ ننه نه 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 بگو.
بالا ننه نه نه نوشتم یادگاری.
آقا خیلی مسخره است. این چیزا چیه میگی؟
بالا.
ببین ببین
میافتی.
از کجا به کجا رسیدیم؟
از کجا به کجا؟ خب.
نه اینکه قبلی‌ها خیلی خوب بود، الان این خیلی بده.
خیلی بهتر بود. ببین چی بود.
میشه این موسیقی فرانسوی پخش کنی آقای ماندنی؟
پخش میکنم. چی دوست داری؟ چی دوست داری؟
پخش کنه دیگه، نخونه که.
فرانسوی خراب نکنه.
ببین نخونه که.
نه نخو خودت. نه یه موسیقی ملایم فرانسوی بشنو.
Oh de souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
قد این زبون جالبه.
البته زبان شعر زبان فارسیه. بقیه زبون ها وقتی میخوام شعر رو گیم جمعه
آقا
ما ایرانیه یه چیزایی این اونقدر این چیزا هرس منو در میاره.
باز غور زدی.
این غور نیست، این واقعیته. ما ایرانی ها دوچار یه خود بزرگ بینی و خود مرکز پنداری هستیم که واقعا بعد از بیرون اصلا اینجوری به نظر نمیاد، شبیه یه موجود همون تک سلولی مولکولی اینجوری من دنیا رو میگیرم، همه تونو بکنم، همه تونو یاد گرفتیم، به همه اینجوری چی میگه این ویز ویز میکنه. زبان شعر زبان فارسیه، یعنی هیچ زبان دیگه نه، یعنی شکسپیر داره اینجوری نگاه میکنه میگه یعنی زبان من شعر ما شعر نبود، من ما متن نبود.
الان سر همین ماجرای طرح صیانت و فلان این حرفا هم همین راجب مسدود سازی هم همین صحبت دیگه میگن، بعد مثلا اینستاگرام دفترش رو بیاد اینجا در ایران بزنه اگر نظر یا مثلا
اگر آگهی گذاشتن تو دفتر اینستاگرام مسئول دفتر ایران هم از کنارش رد میشن با فاصله.
چطور نفهم این چی؟
یعنی یه دونه آگهی گذاشتن تو دفتر اصلی اینستاگرام توی سیلیکون ولی کارمند برای دفتر تهران هم از دورش رد میشن.
نه میگن که مثلا دفتر باید بزنم. حالا سوال این که واقعا اصلا فکر کنم برای اینستاگرام مهمه؟
اصلا اونا که دارن میگن آقا ما خدماتی به شما نمیخوایم بدیم. اپل اینجوریه که من
نه نگاه کنید، ببخشید حرف خواهید کنم، نگاه کن مهمه، واقعا براشون مهمه،
جمعیت قابل اعتنایی هستیم.
نه اصلا چیزی برحال نکن، اونا یه شرکت های تجاری هستن و یه سنت هم براش معنی داره هستش. خب و تو تمام دنیا هم اینا دفتر دارن، یعنی تو بسیاری از کشورها دفتر دارن به خاطر اینی که مثلا تو اینستاگرام میبینید دیگه یه بخش خرید و فروش وجود داره که شما بتونید.
خب ولی ما که این هیچ کدوم نداریم.
همین نگاه کن، نکته مهم اینه، یعنی اینجاشه که دوچار همون اون خود بزرگ پنداری شدیم. آقا ما اصلا ارتباط تجاری با دنیا نداریم، بعد حالا مثلا اون واقعا برای چی باید بلند شه بیاد اینجا؟ یعنی پیش زمینه اینه که یه جایی مثل اینستاگرام یا هر جای دیگری که براشون مهمه، ما کاربر کمی نداریم، کاربر خوبی داره مثلا، ولی وقتی من نمیتونم باهاش تجارت بکنم، وقتی بیاد اینجا دفتر بزنه اون طرف یقهشو میتونن بگیرن به خاطر ارتباط تجاری با ایران و اینا.
خب
ما تو تحریم، چون تحریم تو رفع کن، بعدا حالا هر کاری خواستی برو دفتر هزار. ببخشید تو
دفتر میگیرن
اصلا چیزه جردن دیگه جردن. نه نگاه کن جمله اینه که تو تحریمی تو رفت کن، لازم نیست بگی اونا بیان، اونا خودشون میان، یعنی هر جایی لازم داشته باشه میان. تو فعلا
البته خب شاید یه ایده هم این باشه که مثلا حالا چرا اینستاگرام یه شبکه مجازی دیگر رو میایم برجسته میکنیم برای ایرانیا، اصلا نه اینکه خودمون بسازیم، مثلا کشور روسیه شاید داشته باشه، چین شاید داشته باشه، اونا میگیم بیان، اونا که میان دفتر بزنن ایران.
زبان روسی واقعا
چرا باید بزنن؟ چرا باید بزنن؟
کلمه نیست.
اگه مثلا اینستاگرام نمیاد،
نه نمیان، اونا هم نمیتونن بیان.
چرا؟
چون تحریم جهانیه. مگه چین دوره‌ای که تحریم داشتیم از ایران نفت تونست بخره با اون همه نیازی که داره؟
پس اینم نمیشه.
سیاوش داره چیکار میکنه؟
عکس داره میگیره.
برای چی؟
نمیدونم، شاید فکر میکنه که این آخرین لحظه هاییه که
سیاوش میخواد اگر که یکی از ماها کرونا گرفتیم مردیم دور از جون شما. آره دستش کوتاهه و ما برنخیم.
بریم یه موزیک بشنویم، برگردیم
نفتی بشنویم.
بگم که اشکال از صدا برداری نیست، ما در یک استودیو بسیار خوبی هستیم،
خیلی خوشگله،
صدای بازیگوشی میکنیم.
آره صدای پژمان که اینقدر اوته به خاطر اینه که میکروفون رو گم میکنه.
من خیلی ممنونم.
مگه رنگ خداست؟
نه بعد روبرو میکروفون صحبت کنید دیگه دوست من.
توی یه زاویه روبرو
به من نگاه کن، به من نگاه کن، پژمان صحبت کن،
بازیگوشی میکنید. مهد کودک هاگیر واگیر
شما که توی اپیزود قبلی هر چی دلتون خواست پشت سر من گفت، صدا سازی ها توی بعد به خاطر پروپاگاندایی که شما دارید هی تو کامنت ها مینویسن این زیاد حرف میزنه، من دیگه اصلا حرف نمیزنم.
حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، به پای غم کنه یه دل با حرفا داری سنگ میزنی. میدونم نمیدونی، میدونم نمیدونی، زود به بن‌بست میرسه عاشقی ها، وقتی که هجوم آورد خستگی ها. عزیزم فردا پشیمون نشی ها، با همه عشقا و دل بستگی ها، با همه عشقا و دل بستگی ها.
پشما واقعا تو جدی گرفتی اپیزود قبلی رو؟
الان دیگه آره.
نه جدی واقعا؟
آره.
آره. ما که آخه
سنس آف هیومر شما کجا رفته پر؟
چی هست اینی که میگی؟
سنس آف هیومر، حس شوخ طبعی.
ولی من فکر میکنم که داری الان شوخی میکنی و اتفاقا میخوام همین چه دیگه بیایم ماجرا رو روشن بکنیم دیگه بکنیم. چون بالاخره این در تاریخ هاگیر واگیر میمونه. ما توی کلاب هاوس و جای مختلف صحبت کردیم ولی اینجا هم بگیم
صدا سازی بوده.
نه دیگه نبود دیگه، ما داریم نه ما داشتیم جنبه خودمون رو محک میزدیم. اصل ماجرا این بود فکر میکنم،
همینجا هم نشسته بودیم زمین.
آره همینجا و چش در چشم همدیگه تقریبا داشتیم.
البته برای من که راحت بود چون داشتم تعریفتون رو میکردم،
ولی سخت برای به من و ماندنی خیلی زیاد بود که داشتیم رو در روی پژمان.
نظر نمی اومد به شما در وقتی داشتین درباره کوتاه بودن شلوار منو اوردی بودن.
دیدم امروز هم همون شلوار کوتاه رو پوشیدی. آره گفتم که ماندنی شلوار کوتاه میپوشه که بگه قدم بلنده. خلاصه کلی پشت سر هم دیگه حرف زدیم.
این روی غم
این ایدم ایده ماندنی بود اینجا بگیم دیگه. آره. هم من امتناع کردم هم پژمان امتناع کرد، گفتیم بابا بیخیال آقا این چه حرفیه. بعد ماندنی گفتش که بیایم یه دفعه جنبه خودمون رو بسنجیم دیگه، ببینیم که چقدر آدمای با جنبه‌ای هستیم.
بله. من در واقع به جز این دوست داشتم که به جای اینکه ما یه چیزی رو به آدم‌ها یعنی بگیم، چون یعنی در نقش عقل کل ظاهر نشیم، نه کار بده، نه پشت سر حرف
زدن، چقدر پشت سر هم حرف بزن. آره
و این چقدر ماییم در واقع، ما تو جامعه واقعیت اینه که این کارو می‌کنیم دیگه. حالا امیدوارم که تونسته باشیم این تلنگر رو بزنیم. ولی
حالا واقعا ما در این چقدر تو شبیه اون چیزی هستی که تو اون اپیزود نشون دادی؟
کمتر، خیلی کمتر از اون، ولی بعضی وقتا به همون بدجنسی میشم. یعنی من یه سری ویژگی منفی دارم که اصلا پنهانشون نمی کنم.
منم بگم که منم همینطورم. منم بخشی از اون چیزایی که اتفاق افتاد ممکن بودش که از فکر من گذشته باشه.
حالا من لزوما در ناخودآگاه هم، ولی من بعضی وقتا یهو خیلی بدجنس میشم.
منم در برای شما و پژمان که نه. مرسی. ولی واقعا همینطوری گاهی اوقات قضاوتم همینقدر سختگیرانه و بی اساس و بعد روخانیهای بی مورد. یعنی روحانی که من فکر کنم خیلی باهوشم، دارم طرف مقابلمو تحلیل میکنم رفتارشو، در صورتی که خام دستانه دارم نسبت به یه آدم دیگه فکر میکنم یا راجبش حرف میزنم و نظر میدم.
یه آدم خیلی حرف جالبی چند سال پیش به من زد که خیلی تصویرش تو ذهن من بود، میگفتش که وقتی از یه پنجره وایسادی داری به آدمایی که بیرون از اون پنجره میسن میگی چه خره اون چه الاغه نمیدونم اینا چه گاون، بدون که از یه پنجره دیگه ای تو هم شامل همونی برای یکی دیگه. یعنی فکر نکن که مثلا تو بدیای دنیا همه بعد از تو شروع میشن، اتفاقا تو خیلی میتونی شاملش بشی و تو هم برای یکی دیگه جز همین دسته باشی.
پژمان تو حسودی میکنی به کسی؟
نه واقعا نه.
چقدر اون حالت کول و باحال و تعریف کردن از بقیه تو وجود داره؟ حالا منو ماندنی گفتین.
آره واقعا. من تقریبا توی هر زمانی که حتی مثلا تو روابط خانوادگی مثلا یا دوستانه اینا، واقعا وقتی میبینم یکی راجع به کسی داره مثلا میگه که فلانی عجب آدمه مثلا اینجوری اینا، اولین چیزی که از ذهنم میگذره و معمولا هم اعلامش میکنم اینه که ببین ما که نمیدونیم که چه خبری، که شاید اونم تو این شهره. خیلی خیلی من
در یه دوست مشترکتون خوش... هم این کار کردی یه چند باری داغشو به دل ما گذاشتید.
جدی؟
آره.
نه با راجع من؟
نه نه یه دوست مشترک شما.
من خیلی خوشبینانه راجع به و میدونم که یه وقتایی چیزها زیاده از حده، ولی دروغ چرا ترجیح میدم که اینجوری باشه. آره خیلی خوشبینانه راجع به آدم ها نظر میدم.
خب این
تنه به گول زدن خود نمیرسه به همین سوال میپرسم.
چرا؟ چرا دقیقا این اتفاق میفته، ولی میگم ترجیح همینه که اینجوری باشه، چون اگر اشتباه بکنم آسیبش به من میرسه نه به دیگری.
خب بعد این اطرافیانت بهت نمیگن این با این طرز فکر تو کلات پس معرکه است؟ برای همین اصلا کلات پس معرکه است.
چرا خیلی وقتا به هم اینو میگن یا راجع به من این فکر رو؟
چون به منم همینو گهگاه شنیدم که میگن که مثلا کلات پس معرکه است به خاطر همین این داره از
حسیریه یا نه اون که بغلش پر داره. پس معرکه کجاست؟
نه من واقعا ترجیح میدم که کلاه من پس معرکه باشه تا اینی که بعدن بفهمم راجع به یه نفری اشتباه قضاوت کردم.
ولی آخه مسئله سر اینه که زیست پذیری آدم رو هم نسبت به جامعه‌ای که داره در زندگی میکنه خراب میکنه دیگه.
یعنی چی؟
ماندنی حرف خیلی جالبی میزنه، حالا حرفای جالب زیاد میزنه، ولی این که میگه که بعضی چیزا رو باید ندید گرفت. یعنی اصلا اتفاقا وقتی که ببینیشون زیاد از حد هیچ راه حلی برای زیستن نداری دیگه. یعنی
خب این که به نفع دیگه، یعنی که من دارم با این مدل،
همین مدل توه.
خب نمیگم با این مدل راحت تر زندگی
زیست پذیرت میکنه دیگه. آره، آره، آره. چون ببینی که کن در یه حالت مطلق قرار میگیری که هیچ راه حلی نداری، راه حل در واقع حذف خودته. آره. حذف دیگریه به معنای حذف منظورم. آره. در واقع در موقعیت. آره. نه
بعد جانی. یه نکته مهم اینه که واقعا اینو ایمان دارم بهش که آدم ها تو شرایط مختلف، یعنی اینقدر شرایطی که برای آدم ها وجود داره متنوع و متفاوت هست که واقعا نمیشه راجع بهشون نظر داد، حتی زمانی که یه نفری داره پرخاش میکنه. مثلا میگم یه راه حل ساده اینه که منم شروع کنم داد زدن یا طرفو به قول معروف اصلا ایگنورش کنم، بگذارمش کنار. اصلا ندیدش بگیرم یا منم دمم برم. ولی وقتی که دارم به این فکر میکنم که میگم خب شاید واقعا منم اگر تو اون شرایط بودم شاید اینجوری میشدم، ولی آموزه های من، چیزی که دوست دارم، یاد گرفتم، یاد دادن به من میگه که آقا مثلا تو این شرایط خب ساکت باش، آروم باش، فلان. میدونی یعنی میخوام بگم که انقدر راحت نمیشه راجع به دیگران نظر داد.
این دیدگاه شما رو یه آدمی که من تو توییتر همش بهش میگم استاد به من میگفتش که همه رو فهمیدن همه رو بخشیدنه.
بله.
اما بله. من این سوالو دارم که مرز این فهمیدنه تا کجاست؟ یعنی ما کجا باید روبروی یکی بیستیم؟ من مثلا این فکر رو میکنم که یه کسی الان داره عصبانیت میکنه، من میتونم بفهممش، یعنی بگم که به این دلیل، اما لزوما بهش حق نمیدم. یا فکر میکنم بله. یه جایی هست که باید جلوی یکی رو گرفت. یعنی من مثلا پیش میاد آدم ها وقتی مثلا میگن آقا من خیلی عصبانی بودم اینو گفتم دیگه، میگم که خب به من چه، من مسئول عصبانی یا یکی دیگه. یعنی مثلا یکی میاد توی بیمارستان، حالا شرایط بده نمیدونم، ما همین واسه خودم و شکیبا که رفتیم تست و اینا دادیم، بعد یادم میاد تعریف کنم براتون دگزامتازون زدم قلبم داشت وای 20
دگزامتازون یا اون یکی
یکی تو خونه زدن قلبم گرفت،
نه بابا
حساسیت زدن، یادم باشه براتون بگم. بعد آدم ها خیلی بد با کادر درمان رفتار میکردن، یعنی یه جوری عصبانی و ای بابا ولی من خود داشتم شکیبا میگفتم، گفتم محل کار اینا رو نگاه کن که چقدر بد طراحی شده پایین، نه نوری داره نه پنجره فلان. این آدما اتفاقا از صبح تا شب اینجا، ما حالا یک ساعت اینجاییم، نوبت دهی بده، سیستم بده، همه اینا درست، ولی ما نیم ساعت اینجای مصابمون خورد شد. اینه که من از صبح تا مثلا عصر اینجا، من چطور به خودم اجازه میدم که مثلا برم عصبانیتمو سر یکی دیگه خالی کنم؟ من مدلم اینجوریه که یه ذره جلوی طرف وای میستم، میگم ببین عصبانیت تو همه چیت به خودت مربوطه، باید اینو با خودت جمعش کنی. من لزوم، من سطل آشغال تو نیستم که هرچی مثلا تو مغزت اینا بیای خالی کنی تو کله من. من اینو راستش بخوام در اینجا اینو فکر می‌کنم یه جایی وجود داره که ما میتونیم بفهمیم یکی رو، ولی لزوما بهش نباید حق بدیم یا همراهی
آره.
کنیم.
نگاه کن، آره منم موافقم، صحبت من حق دادن نیستش. من اتفاقا در بسیاری از موارد میتونم طرفو هیچ وقتم نبخشمش و دروغ چرا، هیچ وقتم دیگه طرف جایگاهش برای من جایگاه قبلی نمیشه. ولی اینو اعتقاد دارم که خوبه که راهنمایی کنیم یا نظر بدیم که آقا مثلا خب نه الان تو حق نداری داد بزنی، عصبانی هستی، به قول تو عصبانیت مال خودت، خب حق نداری سر من داد بزنی، یا هر چیزی. ولی وقتی که من به یه چیزی به نام جامعه مدرن اعتقاد دارم، مهم نیستش که جامعه من چقدر داره جواب منو میده. من میگم به جای اینی که من برم یقه طرف مقابلم رو بگیرم، باید برم یقه دولت و یقه اون جامعه مدنیه رو بگیرم که اون از طرف من نمایندگی بکنه این بازی رو.
واقعا میخوام یقه دولت
بگیرم. آره یعنی واقعا به نظر من به جای اینی که ما عصبانیت هامون یا جواب دادن هامون یا نمیدونم مخالفت کردن هامون، به جای اینی که من رو با سیاوش یا با تو یا با هر کس دیگری روبرو بکنه، وظیفه جامعه مدنی، وظیفه
زیر ساخت اون... قانونگذاریه که
من باید اونو طلب بکنم. آها. من نمیتونم به نگاه کنیم، ما تو ایران مثلا دارم میگم 80 میلیون آدم داریم، خب شرایط کشور به گونه ای هستش که جامعه برانگیخته است. از این 80 میلیون نفر آدم، شاید هممون، شاید واقعا 100% این جامعه آدم‌های برانگیخته، آماده دعوا، نمیدونم ناراحت، غمگین، افسرده یا خشمگین یا حالا هر چیز دیگه از این دست این روزا هستیم، به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی یا حالا هر چیزی که هستش. مگه من چقدر زور دارم که بخوام این 80 میلیون نفر آدم، که حالا فرض بگیرم مثلا مخاطب من مثلا 100 هزار نفر آدم شاید باشم کلا از این 8، من چقدر قدرت دارم که جلو این 100 هزار نفر وایسم یا بخوام همه رو از خودم دور بکنم یا مثلا برم تو غار تنهایی خودم بگم من با هیچ کس ارتباطی ندارم؟
یه اسلحه اتوماتیک بگیرین با زیاد
تعدادش، یا اسلحه ولی من کاملا موافقم، من با این کاملا موافقم، ولی نکته بعدش اینه که همه اون 100 هزار نفر دیگه هم میتونن اون موقع به این اسلحه دسترسی داشته باشن، اون موقع منم تو تیررس همه اونا هستم، میدونی؟ یعنی به محض اینی که من ناراحت بشم بیام دست به ماشه ببرم، حتما کسایی هستن که دست به ماشه بردنشون سریعتر و حرفه‌ای‌تر. بنابراین وظیفه من نیست، دقیقا نکتهش اینه که من میگم وظیفه من نیست، نه اینه که حتی دوست ندارم یا هر چیزی یا قدرت ندارم، وظیفه من اینه که من از دولت، از ساختارهای اجتماعیم این طلب رو بکنم. یعنی اگر قرار داد بزنم، باید برم سر اون داد بزنم. همین روزا، دیروز توی ارومیه اگر اشتباه نکنم، یه راننده،
دیروز
یه خودروی
در
حال ضبطمون، بله دیروز، روزی که بریم ضبط می‌کنیم، یه راننده به دوتا خانوم تذکر داده که حجابتون خوب نیست و فلان، و با هم مشاجره کردن یا گپ و گفت ناخوشایندی با هم زدن که مثلا این قانع کنه که شما چرا لباستون اینجوری نیست.
گپ و گفت ناخوشایند،
گپ و گفت یعنی گفتگویی که شده یا هر چیزی. نه تا قبل از اون که من نمی‌دونم مثلا چی بوده، ولی به هر حال این تذکر داده، اونا هم احتمالاً جواب دادن.
برو گم شو اینطوری.
طرف با ماشینش زده این دوتا رو زیر کرده. آیا وظیفه اون بوده که این کار کنه؟ من الان اصلا کاری ندارم حق با کدومه ها.
نه اصلا، نه تنها وظیفش نبوده که این سطح خشمم در واقع درباره
همه اینایی که داری میگی، الان داری از منظر خودت میگی. تو اگر جاتو بگذاری اونجا، میگی این دین منو زیر سوال برده، حقشه که کشته بشه. نگاه کنی جمله اینه.
آخه اینا چند تا کلمه است. اولا که دینو زیر سوال نبرده.
چرا؟ نه. نگاه کن دقیقاً این همون جاییه که من میگم که ما نمیتونیم نظر بدیم، چون اصلا پارادایم فکری من اون دین انگاریه نیستش.
خب ولی ما باید من همینجا رو دیگه میگم. ما باید یه جایی توافق کنیم برای یه زیست اجتماعی.
خب زیست اجتماعی پس معنیش اینه که اصلا من این حقو ندارم.
نمی‌کنیم. مثلا ما میتونیم تذکر بدیم، ما میتونیم گفتگو کنیم، ما میتونیم شکایت کنیم، فلان کنیم، از مجاری قانونی استفاده کنیم.
خب منم همینو میگم.
یعنی ما میتونیم بفهمیم اون آدم دیوانه است، اون خشم افسرگسیخته.
نه. دقیقاً نکته من اینه که اون اصلا اینی که من دارم ناگهان، وقتی تو میگی که این خشم افسرگسیخته است، معنیش اینه که پس فردا من میتونم برم بریزم سر این.
نه لزوما. من میگم نه لزوما، نه جمله اینه. بابت کارش.
کی تنبیه میکنه؟
حتما یعنی ساختار اجتماعی. من با قانون
همین مجری
قانون. من میگم که در هیچ سطحی ده. من جملم اینه، من میگم در هیچ سطحی، خب بجز مثلا چه می‌دونم سطوح مثلا اینی که سیاوش به من میگه که آقا تو صدات خوب نیست، من بهش بگم که لازم نیست برم از سیاوش نیا کنید
شکایت
کنیم. دیدید که میگن که خارجی‌ها چقدر بی‌عاطفن؟ بین ماها ایرانی‌ها خیلی این جمله گفته میشه
که حرف علکیه.
حالا کاری ندارم، نماد اینی که میگیم بی‌عاطفن چیه؟ اینی که یارو همسایه‌اش مثلا میخ زده به دیوار، طرف رفته زنگ زده به پلیس. ما تو ایران چی کار میکنیم؟
میریم در خونه
وقتی
طرف.
میخ میزنه میریم در خونه ببخشید این مایه مخل آسایش منو، طرف هم میگه که خب چی کار کنم،
میگه ببخشید ببخشید
یا میگه ببخشید ببخشید. ولی اونجا جملهش اینه که این اصلا بی عاطفگی نیست، این آخر عقلانیت. طرف میگه آقا من مالیات دارم میدم که پلیس یا حالا به هر حال زیرساختای شهری و مدنی حامی حقوق من باشه، برای میخ زدن قانون وجود داره، قشنگ قانون وجود داره، میگه آقا تا ساعت 4 بعد از ظهر میتونی میخ بزنی، 4 بعد از ظهر بعد حق نداری میخ بزنی مثلا. میگم
شاید مشکل ما ساختاره، یعنی ساختار معیوبی که برای جزئیات زندگی فکر نکرده.
برای همینه که من میگم که به جای اینی که به قول خیلی از ماها در موارد بسیار زیادی بریم به طرف معترض بشیم یا بخوایم بهش بگیم که تو حق نداری فلان کار کنی، اصلا دلیل نداره من با این آدم روبرو بشم، حق ندارید. من اگر قرار زوری بزنم باید برم سر ساختارهای دولتیم زور بزنم، دعوا کنم، داد بزنم، نمیدونم اجتماع تشکیل بدم، رأی بگیرم فلان، که اون طرف این کار رو انجام بده. اون وظیفه‌ش اینه که از من دفاع کنه.
در کل شما انسان مثبت اندیشی هستین یا نیستین؟
آره
شما چی سیاهشون؟
من بستگی به لحظهش داره، الان هستم لحظه دیگه ممکنه. تو توی چیزام گفته بودی که دمدمی مزاجی و اینا سیاوش توی هم اپیزود قبلی
تو فرضی
دیگه انقدر این روزا متغیر شدم که سعی میکنم که عقلانی و منطقی باشه تا اونجا که میشه، ولی یه جایی هم نمیشه دیگه.
ولی باورتون میشه من در کل آدم تلخندیشی ام؟ یعنی آره باورم میشه. دیدگاه من به زندگی در کل خیلی مثبت نیست، برخلاف چیزی که شاید به نظر بیاد. یعنی زندگی برای من هم کلش خیلی تراژیکه، خیلی به نظر من ابزورد و تراژیکه، هم زندگی خیلی به نظر من رنجاور و دردآوره، فقط جزئیات خوب داره.
بله.
یعنی در کلیاتش اتفاقا من بسیار مواقع پیش میاد که آدما رو واقعا نمیتونم تحمل کنم.
میتونم بپرسم ازت آخر دفعه کی گریه کردی؟
گریه یه خبر فوت شنیدم یهو گریه کردم واسه بخوام.
تو چطور پژمان؟
دو روز سه روز
پیش. منم دیشب.
چرا اینو پرسیدین؟
نه هی فرت و فرت تازگی گریه میکنم.
احساساتی شدیم سطح تعامل
نمیدونم، شاید احتمالا همینه.
من این شکلیه، من از قدیم بودم.
تو گریه میکنم.
من گاهی مثلا با دیدن یه منظره زیبا تو طبیعت گریه میکنم.
اونم آره، اونم آره قبول دارم.
یه موسیقی که موسیقی خیلی راحت منو به گریه میندازه. نمیدونم خیلی کلا من از این آدمایم که چی میگم اشکم در اشکمه.
اگه حالا ماندنی پشت سرت بود میگفت زر زرو.
من چرا من بی ادب و بی تعریف؟
نه توی اون پادکست قبلی، اپیزود قبلی
ماندنی فرضی،
پادکست قبلی تو نبودی، ماندنی بود. من که بودم، من اعتراف میکنم من بودم، ولی صحنه سازی بودش برای اینکه
من علاوه بر اینکه اعتراف میکنم با افتخار میگم من بودم. همیشه کارایی رو انجام بدید، حرفایی رو بزنید که بعدش بتونید با افتخار بگید من بودم. توصیه پژمان نوروزی.
گجلر عشق من یا تا بلمرم بود عشق باشم نان آتا بلمرم نه نه ایم که
این موسیقیه که عشق تو در نیورد پژمان؟
نه نه، کلا با شما خیلی عشق در آوردن خیلی کار سختی میشه. میگم خیلی با شما گریه کردن خیلی کار سختیه.
ولی خب آخه حالا جالبه برام که هر سه نفرمون گریه میکنیم. خب خیلی
من کم گریه میکنم. من به نسبت بیشتر شده ها، ولی اتفاقا یادم اومد سر فوت کسی نبود، من یه موسیقی شنیدم گریه کردم. آه. ولی موسیقی هم توی هدفون داشتم گوش میدم،
خیلی تاثیرگذار بود.
از این حالتو شد که اینجوری شدم.
ولی آخه میگم مرد که گریه نمی کنه.
فعاد در واقع فرقش با من تو همین بود، یعنی تو همین مثلا شاید یک سال
گریه میکنه یا نمیکنه.
فعاد خیلی گریه میکرد. آها. یعنی آها. از بچگی ها داره. البته توی دوران کودکی من خیلی گریه میکرد.
نه
احساساتی میشه فعاد. آره. آره.
بعد چه جاله، من فکر میکردم تو احساساتی هستی.
نه نه نه
احساساتی تری.
نه من گریه نمیکردم. آره. ولی در طی یک سال گذشته تعداد دفعاتی که گریه میکنم خیلی زیاد شده. حالا ممکنه که نتیجه مثلا یه چیزی مثل افسردگی یا چیزی شبه افسردگی یا هر چیزی یا اینجور چیزا باشه، ولی دیدم که راستش بخوای یعنی خیلی هم چیز نیست که بگم بعدش خیلی هم سبک میشم و آروم و اینا. آه. نه بعد میتونم برم امورات دیگه، ادامه امورات دیگه شده بخش از زندگی دیگه.
خود گریه کردن نمیخوایم یه فصل گریه کنیم بعدش به گریه کردنمون.
نه یعنی آخه میگن خیلی
میخندیم به این روزگاری
میگن گریه کن سبک شی.
نه منم اینجوری نیست،
من سبک نمیشم با گریه.
یعنی برای سبک شدن نیست، واقعا
میاد خودش
احساسات، یعنی داره احساسات
خوبی خوبه یا بده. شدم عبارز 40 سالگی
من چون قصه روان آخه من مثلا تو 30 سالگیم هم همین بودم، تو 20 سالگیم هم همین بودم.
تو ولی تو گریه نیستی؟
گریه هاتون شیکه یا نه از این گریه؟
نه من اینجوری نیستم. نه من خیلی بی صدا، خیلی بی صدا اشکم
میفته. اشکم میفته
مدل پرویز پرستویی.
اون چه جوریه؟
اینجوری همیشه دیدین پرویز پرستویی یه حاله اشک همیشه تو چششه، یه جایش فشار میده یه دونش میره،
یه جایی فشار
میده، یعنی دکمهشو میذاره یه دونش میفته پایین. بعد خاتمیکی ها اینجوری میکنه یس. نه من مدل گریه هم خیلی چیزه، خیلی گریه ارزدنیه، مثل بچه هایی هست که تو خیابون میخوای بزنی تو دهنشون به مامان اونجوری. واسه همین اصلا دوست ندارم زیاد گریه کنم. و در کل راستشو بخواین یکی از حالتهای دفاعی شخصیت من اینه که من احساساتمو زیاد پیش آدمو بروز نمیدم. یعنی هر چیزی.
آره اون قیافه بی خودتو دیدن مانده اینجا که چشاتو بی تفاوت میکنی نگاه میکنی
و در اون لحظه من آسیب پذیرترین حالت هم
جدی. خوبشو گفتی به
البته این به این معنی از پس شما بر نیا، فوش میدم، فوش های زشت میدم.
نه واقعش بخواهی
اسم عاشق فوش هم
فوش
خیلی یه قسمت کاش در باید فوش حرف بزنیم،
حتما صحبت کنیم یه قسمت دیگه.
یه قسمت آقا اصلا شروع کنیم به فوش دادن. یه کتاب داستانی از مجموعه داستانهای کوتاه طنز اگر اشتباه نکنم مال استفانو بنی، یه نویسنده ایتالیایی، کافه زیر دریا، قصه های کافه زیر. یکی از داستاناش داره یه روستایی رو تعریف میکنه که یه مسابقه سالانه فحاشی دارن، دو نفر آدم روبرو هم میشینن شروع میکنن به هم فوش دادن تا بالاخره یکی برنده بشه. بعد ببین این کتاب رو من و دوست مشترکمون پویان مقدم توی یه سفری داشتیم، این کتاب رو دست گرفته بودیم در مثلا توی این مسیری که داشتیم رانندگی میکردیم میامدیم داشتیم یه دوست دیگری که اونم اتفاقا دوست مشترکمون هستش توی ماشین ما بودش، یعنی ما سه نفری با هم دیگه تو این مسیر سفر خیلی سفر پژوهشی گونه ای هم بودش رفتیم. بعد یوهای ورق زدم همینجوری داشتیم کتابو من تازه خریدم تازه چاپ شد، رسیدم به این داستان، خب نمیدونستم این کتاب دقیقاً داره چیکار میکنه. آقا شروع کردیم به خوندن و رسید به اونجایی که این دوتا آدم دارن روبرو همدیگه فوش میدن و حالا ما هر دو نفر با اون دوست سوم یه مقداری هم همچین رو دروایسی داشتیم، ولی دیگه به تک و تای خوندن افتادیم و اون سفر سوم خودشو زده بود به اون راه، هی داش داشت مناظر رو نگاه میکرد.
کجا خرگوش خرگوش دیده.
من اتفاقا توی جمع خودم به خواب بزنم، ولی در یه شرایط عجیبی در یه کشور غیر از ایران لب ساحل
جوکه بود، میگم منم که خوابم
داشتیم آفتاب میگرفتیم. خب بعد من دوتا از دوستا که همراهم بودن یه بود جلوی من اینا
اوشولولو
هیجانات اوشولولو. بعد من ایرک زدم، بعد خودم زدم جسد، بعد صداش نمیاد، ماندنی نبینه، بعد میتونی که من ماندنی خواب چشم دوتا چشم قرض کرده بودم،
دکمه ریکورد، دکمه ریکورد هم زده بودی.
ولی من بودم حتما لو میرفت.
چیکار کردی؟ خط کنی نترس از عاشق شدن، بیا اون با من سنیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من سنیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من سنیوریتا، بیا تو لیلی بشو مجنون با من، با من اون با من. کامران اومن چند سالشونه؟
18 است.
نه بابا بیشتر
اشتباهشون ایجاد شد. کامران اومن همسن و سال من هم گفت برو بابا. گفتم به خودم
مگه 36 اینطور نیستن؟ 36 سیاره
نه متولد 57 و 59 هم
یعنی 42 سالشون
برعکس میرن یا اصلا بزرگ نمیشن انگار. از اون مدل
بنجامین باتوم
هست یعنی که اگر دوست آدم باشم بعد میگه بزرگ شدی رفته چی هنوز میگه یه یه
من نمیشناسمشون.
خب چه ایبی داره؟
کامران دو تا داداشن.
نه چون داداشن مشکل نداره بشناس.
داداشن
آره آره
همش فقط لبری یه آدم میخونن.
دو نفر راجبی یه آدم
معمولا اینجوری، یعنی تو آهنگاشون تفکیک نمیکنن که مثلا اگه عشق من تو نیستی یعنی
خب بابا هر کی داره
مریم یکی سارا
بابا هر کدوم دارن راجبی یه نفر خودشون میخونن، فقط خب طبیعیه دیگه
دو نفری میخونن.
مثلا آره. یه دختر باشه بگه خب الان کدومتون با منی؟ من
نمیدونم
دوست نداشتین.
خیلی شرط عجیبیه.
سیاش رفت اون لاک مؤدبی.
نه چه مؤدبی؟
دبه فوش قرار شد حرف بزنیم یه
راجب فوش صحبت
کنیم. سیاش یه سیس مارلون براندو تو فیلم دزیره نشسته اونجا که ناپلئون بناپارت شده و دیگه رسیده به قدرت. ما اخیرا نشستیم دزیره رو دیدیم. دیدیم دزیره رو؟
آره خیلی فیلم باحالیه.
بله بله بله
مخصوصا
کی مارلون براندو الان کی بود؟
واقعا
مارلون براندو ناپلئون
بناپارت خوبیه.
الان گفتی اینجا کی سیاوش شبیه مارلون براندو؟
دستم به کمرم زدم.
آها آها همین
اونجا هست دست ناپلئون.
آره اینجاشه.
آره ناپلئون کبد راستش درد می‌کرد.
کبد راست
توی اون
مزید کلیه است دیگه. اگه دنبال چپ میگردی یه کلیه داری.
آناتومی آناتومی
با ماندنی. حالا به چپش راست یا به راست؟ چی اصلا ول کن چپ و راستو.
آها چپ.
چیز کبدت به چپه.
یه آهنگی داره چیز. یه آهنگ اجازه میدین؟ میدونستین دزیره توی یه ترانه فارسی اومده؟
جدی؟
آره.
دزیره تو ترانه فارسی؟
توی یه آهنگی از محسن چاوشی میگه که من ناپلئون تو دزیره جز تو کی میتونست از من همه دنیا رو بگیره. توی طوفان من جزیره. ناپلئون تو دزیره جز تو کی میتونست از من همه دنیا رو بگیره همه دنیا رو بگیره. اشاره به اون تیکشو داره که آخرش دزیره است که میره شمشیر رو از ناپلئون میگیره و در واقع ناپلئون تسلیم دزیره اون عشق قدیمش میشه. من خیلی دوست دارم با دوبلش هم فقط دوست دارم
دوبلش خیلی خوب.
کلا این فیلم های کلاسیک دوبله های بی‌نظیری دارن و اگر که نشنوی یعنی دوبله رو نشنوی به نظرم آره، نصف لذت فیلمو از دست دادی.
حالا قبلا راجع به آمریکایی‌ها میگین فیلم برباد رفتن شما نفهمیدین. این دوبلشه که خوبه.
خب مثلا خیلی از جان وینام همینطوره یا اصلا نورمن ویزون اومده بوده ایران
این واقعیه.
آره که پدرم تعریف میکرد که رفته بود روی صحنه برای مردم صحبت کرد و مردم نمیخندیدن و فقط در واقع با همون دوبلور
آره دیگه یعنی دو
اسم دوبلورشون چی بودش اسم خیلی خوبی هم داشتن و اینا. خیلی در واقع ظاهرا همه فیلم با اون بوده، مثل بیکی ماوردی که اون هم در واقع با دوبله استثنایی فکر کنم آقای منوچهر اسماعیلی به جای
کچکولا خان و اینا رو بازی که بیکی ماوردی آره دیگه کچکولا خان داشت نمیدونم کچکولا.
ولی فکر کنم که اصلا رضا بیک با این صدا بوده که بله. صدای چیز میشه، یا جان وین همینطور.
آره. بعدن هم تجربه ثابت کرد آقای دوستار چقدر خوب بود که دوبله میشه صداش اصلا نمیخوره به اون سیماش اون سیبیل و اینا صداش اینجوریه. مثلا اولین بار تو فیلم چیز بود دیدون آقای درویش دوئل بود که صداشون واقعا رو
اینطوری بود اونجا دیگه.
چرا آقای فخیم زاده رو
من بعد در آوردم صداشون؟
آره این الان صدای نمکی بود.
نه واقعا صداشون اینطوری از
زیرتر
یه خود از اونجا
بیا با هم میکس کنی.
اگر ولی دوبله میخواستم بکنن دوستشی که کدوم دوبلر جای تو صحبت بکنه ماندنی
دوست نداشتم هیچ دوبلر جای من.
به هر حال
صدا قشنگمونه این صدا خودش خوبه.
پشما تو چی دوستش کی جت صحبت
من چون نمیشناسم واقعا تورج
مثلا صدای یه ذره با این حالت بدجنسی اینجوری حرف زدن آقای تورج نصر
تورج نصر شیپورچی در در واقع چیز بوده که پسرش جوجا بوده شو اینا. تو چی
به جای چیز هم دوست داشتم به جای کمدینه فرانسوی کیه که ما دوست داریم بوینگ بوینگ جری لوئیس
دوستش که
دختر چجوری
میگه آره این چیزه
یه بار دیگه سیاره
دوبلور نورمن ویزدوم آقای محمد علی زرندیه بودن.
آقای حمید قنبری هم در واقع دوبلور همین جری لوئیس بودن. هانک مارتن آدم ندیده چه مسخره بازی شما منو وادار میکنی
یه آیتم جدید اضافه کنیم تقلید صدا بزن پادکستمون شاد شه.
تقلید صدا تو تقلید صدا کی بودی در ریماندنی دوبلو رو که نگفتی
آخه خیلی واقعا دوبلو رو
من صدای میدونی که دوست دارم
من دوست داشتم صدای زن رو باشه اصلا اینجا من دخترم من دوست داشتم صدای اینجوری روم باشه اونقدر خوشم میاد.
فجان تو کی دوست داری کدوم شخصیت هست صدای کدوم شخصیت دوست داری دوبله بکنه صدای تو رو؟
واقعا نمیدونم واقعا نمیشناسم ولی اینکه گفتی که صدای کیو میتونی در بیاری
صدای کیو میتونی در بیاری
به اسمشون رو نمیشناسم بازم ولی چیز این تبلیغ یخچالای یخساران بود
یخساران یادم
نیست دیدی این یخسالون چی رو من نمی چی رو
خرسه
من قصه چی
میکنم آه آره رابین
بود کجا کردن کردن وقتی این که ایدن خواهی میشه ولی من همیشه دوست دارم یه صدای اینجوری توی یه صحنه روم باشه که مثلا یه بگم من نمیتونم واقعا خندش رو نمیتونم
ولی من واقعا عاشق صدای آقای جورج پتروسی هستم.
چی؟
شخصیت رابین هود هستن صداش هستش اینها.
آره خیلی صدای جنتلمنواری هستن
خیلی خوبه
بدن. آدم هایی که صداشون خیلی خوبه وقتی فوش میدن به کارم خیلی آدم به اینجوری میشه میشه فوش دردین شد.
خب ولی مثلا اگر پژمانو بخوام یه دوبلور بگم که خواهش کنم که مثلا یه دوبلور جاش صحبت بکنه
کی؟
نمیدونم
آقای افشاریه من خودم دوست
آقای افشاریه خیلی دوست آقای افشاری صداشون بی نظیره
و آره. اوجش هم از نظر من
زمزمه گلاکنه.
گلاکنه یعنی زمانی که داره اون داستانو تعریف میکنه اصلا آدم لذت میبره.
میدونی که آقای افشاریه ما با هم همکاری داشتیم پژمانم
همه اینا رو گفتیم برسونیم اینجا
نه مجری برنامه آسمان شب آسمان بودن شب در آغاز دیگه آقای افشاریه صداش رو یه دقیقه آقای افشاریه توی زمزمه گلاکنه
بعضیا قراره که 10 سال
بابا کرونا است الان شمالیشون زندگی میکنه
تلفن بزنیم گپ بزنیم
تلفن میزنیم همین الان بعد از برنامه یه تیکه زمزمه گلاکنه پخش کنیم
زمزمه گلاکن به همین جهت همیشه بوی ماهی میداد ولی این موضوع زیاد باعث ناراحتی اسکامبل نمیشد به خصوص وقتی که در خواب بود اون چه تا اندازه‌ای باعث ناراحتی شد اون بود که در اثر برخورد آب به روی پاهاش از خواب بیدار شد اونم آبی که قاعدتا نباید تا اونجا بالا اومده باشه.
این از این چیزاست که میتونیم بگیم اگه اینو یادته یعنی دهه 60 هستی و هنوز واکسن نزدی لایک کن
ولی واقعا صدای عالی داره این صدا خیلی عالی
خیلی
ماندنی گفتی که تورج نصر رو تو دوست داری
نه همینجوری علکی گفتم واقعا کی بهم میاد شما بگین
امیر هوشنگ زند
چه صدایی؟
تن تن.
سلام خانم صوفیا.
سلام یونتان. میبینم بالاخره برادرت اومد.
دیشب اومد. برادرم اسکورپان، خانم صوفیا.
از آشنایی با تو خیلی خوشحالم اسکورپان.
من برات یه چیزایی تهیه کردم.
این تیکه‌ای که شنیدید مربوط بود به دوبله فیلم برادران شیردل.
من عاشقشم.
یه سریال
جنتن شیردل. آقای امیر هوشنگ زنده این صدای
بیل. یه ذره داستان شما فیلم فال رو دیدین؟
نه.
فال اون که دو تا داستان تو همه یه در واقع بچه‌ایه که توی بیمارستان یه آدم شارلاتانیه که اینا گول میزنه بره براش مخدر بیاره، بعد یه داستان دروغی داره براش میگه.
آره. این جدید فیلم نسبتاً
دهه 90.
من با برادران شیردل دارم مقایسه میکنم دیگه.
احساسم اینه که یه ذره داستان شبیه اونه، یعنی یه داستان تو داستانه، یه آدم دیگه ای داره برای یه آدمی که بیماره این داستانه رو میسازه و در واقع خیلی اوضاع فلاکت بارتر از اون داستان واقعیه. من خیلی اینجور داستانه رو
قبول دارم. آره. ولی واقعا برادران شیردل هم از اون سریال های درجه یک بودش.
من به جای چیزم کوکلاس هم دوست داشتم باشم.
آره. و من چه کیرا جای من صحبت کنم؟
من برای خودم نمیدونستم برای تور بگم. پیشنهاد خودت چیه؟
نه گفتم دیگه آقای جورج پتروسی خیلی دوست دارم دیگه، ولی به قیافم نمیخوره. جورج
قیافه
پتروسی
مهم نیست که، خیلی از اینا واقعا قیافه دوبلور ها.
نه دیگه من صدا رو دارم میزنم دیگه، مثلا صدای رابین هود به من میاد. نه
شاید
صدای شخصیتی مثلا نمیدونم، مثلا صدای شاید مثلا همون آقای تو جیمبو بود، اونم باز تو رج نصر بود.
صدای قیصر کی بود؟ ای بابا ننه
خدا رحمتشون بکنه، آقای جلیل بند بودن.
جلیل بند
به شما نمیخوره؟
سلام جان لوام ما میخوره؟
نمیخوره، میخوره به جون دایی میخوره. آسان یدی
آقا داریم دیگه، داریم دیگه به انتهای قصه نزدیک میشیم. از نوع گفتگوها پیدات رفتیم تو خاطرات خودمون.
چیز شدیم گرم شدیم تازه الان تازه هاگی واگی ژنه داره اینجوری میکنه من بازسازی شده من
بعد. یه برای هم دیگه آرزوی سلامت بکنیم، برای شنونده هامون هم همینطور خدافظی کنیم دیگه.
امیدوارم تا اپیزود بعدی که میشنم حداقل خیلی واکسن زده باشن.
طرح سیانت رو چیکارش کنیم؟ ممکنه که اصلا دیگه اپیزود بعدی در کار نباشه.
نه به این زودی نیست، حداقل 4 ماه وقت داریم
از زمان تصویر.
از زمان تصویر
بابا ببینید مثلا چی میشه، مثلا ویدیو میشه به نظر من.
نه فقط ویدیو، مثل خیلی چیزا دیگه. من یه توییتی کردم نوشتم که تنها امید من به در رفتن از طرح سیانت اینه که
اسمش هم عوض شد تازه.
تجربه نشون داده که هیچ کدوم از این پروژه ها تو ایران درست انجام نمیشه.
بنابراین صندلیت قیش قیش میکنه
دیگه، تقصیر من. یه مرغ روزی دکتر
روزی نشسته
روی مرغ نشسته گربه. آره خلاصه اینه که واقعا به نظرم میادش که به قول ماندنی مثل ویدیو میشه، مثل ماهواره که هنوزم غیر قانونیه. رئیس جمهور قبلی ترمون دیگه الان شده قبلی تر، قبلی نه قبلی ترمون، یه بار رئیس جمهور قبلی ترمون یه بار یک گزارشگر بین المللی ازشون پرسیدش که مثلا راجبه یکی از این بگیر به بنده و اینا، خیلی با اون خنده معروفشون گفتش که تو کشور ما مثلا ماهواره هم ممنوعه، ولی شما الان برید همه خونه ها دارن، همه جا هست، کسی هم معترضش. وقتی رئیس جمهور یه مملکت این حرفو زده، آقا خب تو ببخشید یه قانونی گذاشتی که انقدر ابلهانه بوده که هیچ کس نمیتونه اجراش بکنه.
چیزایی که نداریم و خیلی میدید، اون چیزایی که نداریم
میدید. خب این مجلس داره چیز برچسبای عجیبی روش میخوره دیگه، مثلا نماینده ای که سیلی میزنه تو گوش یه سرباز و هیچ کسی کاری به کارش نداره. میدونم که ظاهرا دیروز پیروز دیدم یه
براش زدن،
حالا باید اعتراض بکنه دیگه، اعتراض بکنه ممکنه که در واقع رد بشه یا یه شکل دیگه بشه.
دفاع شخصی نماینده همش اینجا دارن بوش میزنن تو دیوار.
الان مثلا وسط این که مثلا باید به یعنی یه تذکر به وزارت بهداشت داده بشه که آقا داداش واکسن رو چیکار کردی، واکسیناسیون رو چیکار کردی، دارو تامین سرم رو چیکار کردی، بیاد ببینیم که ماجرای اینترنت هستش، ماجرایی که به هر حال به زندگی
اصلا فکر کنیم حتی
خوب
حتی فکر کنیم خوب الان جون ملت
اولویت
ما میدونیم چیکار کنیم، از روش مامان بابا استفاده کنیم مثلا این چیزی رو نخرن بعدن میخرن برات. این کار بکن، طرح خوبیه. بعدن بعد کرونا اینو اجرا کن، سیانت کن. تو
من نه منظورم به لحاظ تاریخی، من همیشه فکر کنم که مثلا من اگر یه همچین جایگاهی بودم میگفتم که منو بعدن اسممو مرور میکنن دیگه، یعنی تو تاریخ به هر حال اسم یه نماینده مجلس میمونه.
فوش فکر کنم میتونیم در
نه بابا دور از جون
مثلا مثلا تصمیم نماینده بعد
تو خیلی نماینده بعد. من واقعیت اینه که نه فقط تو ایران، تو همه جای دنیا قوانین ناخوشایند برای جمع نمیدونم و و و حالا هر چیز دیگه وجود داره و بعضیاش هم تایید میشه، یعنی اینکه قانون گذاری میشه، بعدن تازه نهادهای مدنی میان شکایت میکنن، اعتراض میکنن، حالا همینا. ولی اینی که اینقدر اولویت های روز زندگی اینقدر بهش بیتوجهی بشه به نظرم خیلی عجیبه.
دوستان داشتم حرف جالبی میزد، فکر کنم یه جورایی توضیح بده این وضعیت رو. این دوست من خیلی بیزنس بزرگی داشت، مثلا 3-4 هزار تا کارمند داشتن، بیزنس از نظر مالی خیلی سنگین و اینا. میگه به من وقتایی که میدونم به کثافت کشیده کارم، یعنی اصلا هیچی رو نمیتونم درست کنم، به بی اهمیت ترین چیز گیر میدم. مثلا اون موقع کلش آف کلنز خیلی چیز بود، بازی اینجوری که خیلی جدی میرفت اون شروع میکنه اتک زدن مثلا و هیچی میشه. بعد مثلا حقوق 3000 نفر آدم مونده بود، یه قرون نداشتن بدم،
ولی مثلا میرفت به اون گیر میدم،
ولی اینو بردم، ولی زنگ اتک زدم بردم. یعنی به کارهای بی اهمیت پرداختن. من خودم هم بعضی وقتا فکر کردم اینجوری میشم، مثلا یه عالمه کار مونده یوشو میکنم، ولی من باید میزو مرتب کنم. نه، میز باید مرتب شه. آقا برو جمع کن مملکت رو، برو جمع.
من همیشه تو این
شرایط راحت ترین کاره، برو ببند اینترنت.
من تو این شرایط همیشه فقط به غذا خوردن و آشپزی فکر میکنم.
تو شرایط بحرانی،
تو بحرانی ترین حالت ممکنه،
منم حالمو خوب
ببینم چه میرسم که خوب
خوردن یا درست کردن.
والا من بیشتر آشپزی،
منم آشپزی.
اوضاع مملکتش بدتر میشه.
میدونی من اگر که 80 کیلو بشم به همه شیرینی میدم.
خب همون دیگه، شیرینی میدین دوباره چاق میشیم.
نه نه به خودم. من واقعا یه روزی اگر 80 کیلو بشم، چون مطمئنم که نمیشم، بنابراین به همه شنونده های هاگیر واگیر شیرینی میدم.
شیرینی چقدی انقدی؟
نه کیلویی اصلا میدم، کیلویی میدم، چون 80 کیلو میدونم نمیشم.
حالا 85 کیلو بشه.
خب نه دیگه، الان شرطمون
هست. اون موقع میره توی چیزای خصوصی دیگه. اون موقع طرحشون خصوصی. میره تو اصل 85.
اصل 85 قانون اساسی.
بیاید خدافظی کنیم با آرزوی خوب و خوش.
من میخوام به یاد این قسمت تقدیم کنم به فیلمیا، فیلمیا که میمونه با اون سامسونای تاشون. من تموم نمیکنم.
با آرزوی خوبی و خوش.
چیز جالبی گفت
شنونده های عزیزمون. من خدافظی میکنم. شب و روزتون بخیر. شما
پادکست هاگیر واگیر بدون دکتر نوروزی.
الان فقط می‌خواستم تقدیم بکنم. تقدیم کنم، خدافظی کنم پسرم.
نمیتونم به تنهایی تقدیم کنم که، ولی
دمشون گرم.
اگه شما فیلمی بودین، احتمالش کمه کسی که داره گوش میده یه زمان فیلمی بوده باشه.
فقط بگو برای اونایی که نمیدونن فیلمی چیه، فیلمی چیه.
یه آدم مثلا نمیدونن چی بوده. قبول کن دیگه دکتر نوروزی الان چیز کردین دیگه.
حرف نمیزنه.
الان داره بنیادگرایی میکنه. الان دیگه طالبان هم همینجوری رفتار میکنه با مردم.
حالا بگو فاندنی.
یه زمانی یه شغلی وجود داشت دوستانی که نمیدونین، یعنی سنتون کمه، به نام فیلمی. شغل چیه؟ فیلمی. درآمدش هم بد نبود. این آدما هفته یه بار میمدن با یک یا دو تا کیف سامسونایت
بزرگ
که توش VHS بود. بعد این آدما یه جورایی به نسبت سلیقه‌شون فیلم شناس هم بودن، یعنی آدما
مشتری شناس بودن.
بعد میگفتن مثلا اینو شما ببینی. بعد اگر که مثلا شما یک گروه خانواده بودین که عضو بودین، مثلا میگفتن اینو آقا سیاوش هم خیلی دوست داشت مثلا. آره. چه میدونم
یا این صحنه داره با بچه‌ها نبینی. آره، یعنی آره. به معیار اخلاقی هم یه طرح صیانت در خودشون داشتن.
اپ صیانت روشون نصب بود. بعد کامل اینا هم سلیقه فیلمو تعمیم می‌کردن. بعد هر از گاهی تفلک‌ها رو می‌گرفتن. بعد فیلماشونو می‌گرفتن، شلاق می‌زدن، زندان می‌شدن. مثلا یه مدت آقا مجید نبود. بعد دوباره مثلا میومد مثلا یه ذره.
فیلمی شما اسمش چی بود؟
یکیش اتفاقا آقا مجید بود گفتم، ولی دو سه
تا آقا رضا داشتیم
و هی عوض میشد و اینا. و بعد جالبه که این کسب و کار یه جورایی عوض شد دیگه، یعنی با به وجود اومدن
ویدیو کلوپا،
ویدیو کلوپ
و دیویدیا و اینا.
اولش اینجوری بود که ویدیو کلوپا میتونه اولشون خیلی ادا داشتن. اره. نه ما غیر مجاز، نه اره. بعد اینجوری بود که البته این زیرنویس داره، وقتی گفتن این زیرنویس داره یعنی صحنه هم داره.
اره.
دیگه آروم آروم چیز شد و بعد اصلا سی دی شد و سی دی هایتون باشه برای تقویت زبان انگلیسی بود همشون.
و هر حال این ایده خیلی خوبیه، منم با ماندنی موافقم. اگه پژمانم موافقه این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به یک حرفه پرخطر برای روزگاری در ایران، به همه فیلمیایی که فیلم به مردم میآوردن میرسوندن، جریان آزاد اطلاعات رو به نوعی ایجاد میکردن.
به امید روزی که اینترنت چیا الان تبدیل نشن. طرف اینترنت چیه میاره
استارلینک برات میاد نصب میکنه. استارلینک، این استارلینک هم ماجرایی که میدونیم که ناشدنیه فعلا.
میشه ایشالله
برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم.
من محمد رضا ماندنی. دکتر نوروزی دست کن میده.
خدافظ.